بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره. بحث ما در مسئله اجزا بود. تا اینجا مباحثی که مطرح شد در مورد تحریر محل بحث، روشن شدن جایگاه بحث بود، چون خیلی واضح و روشنه که چه در بحث فقه، چه در بحث اصول، ادبیات، بلاغت هیچ فرقی نداره. اگر محل بحث و آدم خوب تصور بکنه، هم استدلالاتی که در ادامه ذکر میشه رو به خوبی درک میکنه، هم جایگاه بحث براش روشن میشه، لذا در تطبیقات فقهی میتونه درست استفاده کنه. مثلا اگر یادتون باشه، در استصحاب از قدیم الایام اینجوری تو ذهنشون بود که هرگاه انسان حکمی که در سابق وجود داشته هست رو عکس کنه، اسمشو میذاشتن استصحاب. لذا در جایی که عموم جاری میکردن، مثل اکرم العلماء که ما شک داریم که آیا تخصیصی وارد شده یا نشده، اینا میگفتن که در گذشته حکم عام برای علما ثابت بوده، الان شک میکنیم که آیا موردی خارج شده یا نشده، تمسک میکنیم به همون عمومی که در گذشته ثابت بود. بعد مرحوم شیخ انصاری اومد در رسائل توضیح داد که گفت باید این تمسک به حکم سابق لعجل سابق باشه، یعنی هیچ دلیلی در زمان لاحق وجود نداشته باشه. یعنی اگر ما بگیم یه مطلبی در گذشته بوده، مثل اینکه من در گذشته طهارت داشتم، در زمان لاحق شک دارم، هیچ دلیلی هم وجود نداره که طهارت رو در زمان لاحق ثابت کنه، لذا اخذ حکم سابق لعجلهی باید باشه، یعنی لعجل سابق باشه. اما در این مثال قبلی که زدیم، تمسک به عموم به خاطر چیه؟ به خاطر خود عمومه، چون این عموم شکسته نشده، لذا اصالت العموم جاری میشه و من به این عموم تمسک میکنم. به تعبیر این میشه تمسک به ظهور، نه تمسک به چیه؟ استصحاب. اونایی که این کار انجام میدادن و موارد دیگه هم که مرحوم شیخ تو رسائل یه پاراگراف کامل آورده اینا رو معرفی کرده بود، چون تصور صحیح از بحث استصحاب نداشتن، لذا مصنف در صدد این است که جایگاه بحث اجزا به خوبی روشن بشه. بعدم ما طلبه ها ما را سعی میکنیم متاسفانه نسبت به مباحث علمی ناامید کنیم. شما برید مبادی مرحوم علامه رو در بحث اجزا ببینید، همه مبادی مرحوم علامه نهایتا 6 7 خط تو بحث اجزا، کلن فقط اجزای امر واقعی رو از خودش بحث کرده، اونم در همین حد که اگر یه امری از مولا صادر بشه، مکلف به مأمور به عمل کند، مجزی است. چون اگه بخواد مجزی نباشه در زمان دوم، یا عین همون مأمور به ثابت بر ذمه انسان، میشه تحصیل حاصل، یا غیر اون مأمورم به ثابت است، خواهی نشان دهنده اینه که اون که من اول انجامش دادم، اون مأمورم به تمامهی نبوده است. بعدم میاد اینو مطرح میکنه که ابو هاشم جبائی قائل به این است که عمل به مأمورم به واقعی مجزی نیست از امر خودش. گفتیم چجوری مجزی نیست؟ میگه به خاطر اینکه مثلا کسی که میره حج ولو اینکه حجش فاسد بشه مأمور است که تا پایان حج رو انجام بده، نمیتونه حج رها کنه بگه دوستان خداحافظ ما رفتیم، باید بمونه حج رو به پایان برسونه. لذا حج فاسد مأمورم به هست چون مأمور است که انجامش بده، اما مجزی از امر واقعی هم نیست. بس سال بعد بیاد ایام حج تمتع و حجش رو چیکار کنه؟ اعاده کنه. مرحوم علامه هم جواب میده که این حج فاسد مجزی از امر خودش هست چون یه امر ثانوی اومده. گفته اگر یه موقعی کاری کردی که حجت فاسد شد باید ادامش بدی، ترکش نکنی، مجزی از امر اول نیست. همین کل عبارت مرحوم علامه در مبادی همینه. یعنی چی؟ یعنی مرحوم علامه با همین عبارتهای کوتاه در صدد این بود که در فقه سخن بگوید. درسته؟ لذا شما میبینید که در بعضی از موارد هم، یعنی بعضی از موارد از باب انصاف، ولی خیلی از موارد هست، هم مرحوم شیخ هم مرحوم علامه در کتب فقهیشون آراشون میبینیم مختلف میشه. لذا میبینیم که مثلا میگیم که ذهب الیه العلامتو فی احد قولیه، زیاد این عبارت ما میخونیم دیگه. این نشون دهنده اینه که اونا اینجوری نبوده که ما فکر کنیم الان یک اطلاعات بسیار وسیع دستشون بوده و با اون اطلاعات وسیعشون در مباحث علمی کولاک میکردن. نه، اتفاقا امروزه مباحث خیلی وسیع تر است. شما الان دارید بحث اجزا رو میخونید، در مورد کلمه علی وجهی که اتفاقا در بیان علامه اومده، یعنی از سابق بوده، علامه هیچ توضیح نمیده. محقق نراقی هم که توضیح داده یک کلمه فقط گفته ای کما امر بهی، کما امر به شاره. ها شما دارید یک جلسه کامل در مورد چی میخونید؟ قید علی وجهی میخونید که ما دو جلسه خوندیم، یه فایدتون هم خوندیم. خواهی نشون دهنده طلب میتونه کاملا مسلط به مباحث باشه. بله، چیزی که در گذشته بوده و امروزه کمتر شده این انگیزه داشتن بوده، یعنی سعی میکردن هر چی که دستشون هست با همون در مقام دفاع از مبانی اسلام بر بیان، در صدد این بودن که اون احکام حقه رو استخراج کنن. لذا اگه نگاه کنید خیلی از کتاباشون پسوندی که داره مثلا در مورد مثلا اصول حقه یا در مورد مثلا فقه، اگر مثلا میگه که از ذریعت فی اصول شریعت، یعنی در صدد این بودن که مطالبی رو که بحث میکنن چه اصول چه فقه در صدد کشف اون حکم الله واقعی باشه و اون حکم الله واقعی رو هم به خوبی میشناختن و بهش چیکار میکردن؟ عمل میکردن. اما امروزه حجم اطلاعات به حسب ظاهر زیاده اما انگیزه ها پایینه. یه بحث از پایین بودن انگیزه هم اینه که ما مسئله اجتهاد و حالا تحقیق و تتبع این چیزا هر اسمی روش بذارید برای طلبه ها یه چیز دست نایافتنی داریم ارائه میدیم. من صحبتم اینه که طلبه ای که در 20 جلسه داره کفایه میخونه اگه خوب بخونه، این وقتی مراجعه کنه به عبارت مثل مرحوم علامه تو مبادی احساس میکنه که هیچ چی نگفته. اصلا کفایه نه، الموجز آی سبحانی، اصول فقه مرحوم مظفر، آقای کاویانی بوده، آقای چند روز پیش خونه ما بود که مثلا چند سال نجف بود، یکی از نقاط بارزی که تو نجف بود که البته ما داریم گند میزنیم بهش آروم آروم، همین تر و برنامه رو اونجا هم داریم اجرا میکنیم دیگه، ایشون میگفت که اونجا کسی عجله نداره، طرف شروع میکنه لمعه رو از اول میخونه تا روزی که لمعه رو چکار کنه؟ تموم کنه. کفایه رو شروع میکنه از اول میخونه تا روزی که کفایه رو چکار کنه؟ تموم میکنه. میگو البته یه تعداد هم هستن که مثل همینجا تحت برنامه هستن به عنوان مدارس جدیده و اینا هر ترمی هر مقداری که خوندن دیگه رهاش میکنن میرن ترم بعدی و سوالاتشون هم از اینجا میفرستن با هماهنگی فلان مدرسه در اونجا ازشون امتحان میگیرن. نگاهشون میشه یه نگاه مدرک‌گرایی و یه نگاهی که بالاخره بگه آقا ما این مدرک رو گرفتیم. بعدن هم بنده خدا نمیدونه که این هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا هست، یعنی این مدرکه جایی به کارش نمیاد. اگرم یادتون باشه این مدرکه یه روزی یه جا هم به کارش بیاد هیچ ثمری نداره، هیچ ثمری نداره. من امروز بعد نماز صبح داشتم فکر میکردم، گفتم با آقای لیاقت‌پور ازش اجازه بگیرم دیگه، میگم دیگه، حالا چون من میگم اجازه بگیرم ولی اجازه نمیگیرم. داشتم فکر میکردم که اگر آقای لیاقت‌پور توفیقاتی داره و خداوند متعال اینقدر بهش کمک کرده، فقط یه جهت داشت، یک جهات مختلف داره، یه جهت عمدش این بوده که کل پدر و مادرش نشده، یعنی زحمتش رو به دوش پدر و مادرش ننداخته. من اینو دیدم از نزدیک دیگه. من خودم ازدواج کردم فیضی بابل بودم اون موقع، یعنی ازدواج کردم رفتم اونجا خواستم جهاز بخرم، 500 هزار تومان وام گرفتم با مرکز خدا، 500 تومان وام با اون بخاری و تلویزیون یه فرش خریده بودم. شاید باورتون نشه این داستان که برای شما تعریف میکنم ما قبل ناصرالدین شاهه. خب بعدم با یه وسایل ناچیز، مثلا ما خواستیم وسایل ما رو قم بیاریم، نصف این ماشینای 8 تن 5 تن میگن چه کوچیکا تازه در اومده بود، نصفش خالی بود. ما پول نداشتیم که بخوایم اتوبوس بگیریم مثلا با خانمم بیایم. پاییز تو جاده هراس خیلی سرده، ما عقب همون ماشین نشستیم اومدیم. یعنی تو جاده هراس وقتی باد میپیچید عقب کامیون بعد فرار میکردی. خب با همون مقدار من با لیاقت‌پور ما ازدواج کنه بهش گفتم لیاقت‌پور خریده این قسمتش، گفتم اجازه نگرفتم حالا میگم دیگه. گفتم لیاقت‌پور شما میخوای ازدواج کنی، بالاخره میخوای وسیله بخری، اینها شرایطش هم شرایط خاصی بود از دو طرف. گفتم بعضی مسائل دست دو هم هست اگر استفاده میکنه. ایشون با تمام اشتیاق و آجاق چرا است میخوام زندگی کنم، یادتون هست الان چند وقت پیش رفتم خونه لیاقت‌پور با آقای کاویانی گفتم خیلی خوشحال شدم همه وسایلی که اون زمان دست دو گرفته بود همه رو آروم آروم عوض کرد. خب الان تلویزیونی که آقای لیاقت‌پور خرید از تلویزیون شما بهتره، درسته؟ خب خدا رو شکر بهترین فرش رو خرید، بهترین یخچال رو خرید، ولی اون روز اون قناعتی که میگن بالاترین سرمایه یک انسان مؤمن قناعتشه، اون قناعت رو پیشه کرد. اما الان طلبه هم داریم که تا مبلمانش، تخت خوابش اگه گوی هم بلد باشه بخوره نمیتونه، با هم گلنار بهتر کنار میومد. همه چیزش بعد ردیف باشه، بعد تازه طلبکار پدر و مادرم هست، طلبکار پدر و مادره. خب مثلا به فرض مثال آقای طباطبایی مخ باباشو زده، باباش براش وام گرفته، قصاشو نمیریزه، بابای بیچاره میریزه. خب میشه کله پدر و مادر دیگه. اگه روزی نداری، اگر گرفتاریت هر روز بیشتر میشه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون قسط وام تو رو داره پدر مادرت میدن. خب پس روزی تو داره یه دور میزنه میره تو جیب پدر مادرت، داره میگه خب اون داره انجام میده کار تو رو دیگه. خب دوست نداری خودت انجام بدی، تدبیر نمیکنی، پدر مادرت انجام میدن، حالا تو هم وایس از دور تماشا کن. لذا نگاه کنید ما از صبح که بیدار میشیم راحت، حداقل نسبی، نمیخواد خیلی خودتون زحمت بدید، نه، همین کفایه رسائل مکاسب هر درسی که میخونید و به خوبی بخونید، با آرامش بخونید. این با آرامش خوندنه محض رضایت خدا درس خوندن خیلی کمک میکنه. بله حالا متاسفانه این بحث باغ و بازار، این نمره و مدرک و اینها، اگر میخوان این آقایون به حرف رهبری عمل کنن، خب این آقا در مورد مدرک چی گفته؟ گفته من مخالف با مدرک نیستم. یه ضابطه هایی بذارید به طلبه ها مدرک بدید. یعنی چی؟ یعنی طلبه ها درس و بحثشون رو بخونن، شما هم با یه ضابطه هایی اینا مدرک بدید. نگفته که طلبه ها برن مدرک بگیرن. بگیرن یعنی مثل دانشگاه بدوی. مثل دانشگاه بدوی. دیگه طلبه وجهی نداره که الان قسمت هایی که ما داریم میخونیم برای ترم اوله. و طلبه وقتی که امتحانش شرکت کرده یا الان میخواد شرکت کنه، دیگه وجهی نداره که میاد قشنگ سر کلاس بهم میگه آقا من شماره دوستانو میگیرم، ان شاءالله شما به محدوده ترم دوم رسیدید، با من تماس بگیرم من بیام کلاس. دیگه این قسمت ها رو آخوند بنده خود اشتباه نوشته. یه استاد زبان انگلیسی داشتیم دوره راهنمایی، این خیلی خود مختار بود، اون موقع آتش به اختیار واقعی بود. میگفت رئیس آموزش پرورش منم، وزیر آموزش پرورش منم، مدیر مدرسه منم، هیچ کسی می حساب نمیکرد. میومد و کلت وای میستاد، ترکم بود، از این ترکای مالم کشورهای خارجی بود، یعنی بچه‌هاش هم اونجا بودن. میوره سر کلت وای میستاد، میگه این صفحه رو بچن بچن، نمیکنی با انگشت میزد تو کلت. آخر سال کتاب انگلیسی ما دو سه تا برگه بیشتر نداره. همه رو میگه بکن. میگه اینا چی اینجا نوشته؟ این هیچی توش نداره. بچه اشتباهه بکن. آقا این گرامرایی که بود تا انگلیسی بود بلد نبود اینا رو درس بگیره. از اول سال میگفت که اصلا کی گفته باید گرامر بخونید شما؟ همه رو میگه بکنید. فقط کلاس دوم راهنمایی و سوم راهنمایی که انگلیسی میخونیم این تمام این دو سال فقط حروف رو یاد میداد. حروف هم تازه با لهجه ترکی انگلیسی یاد میداد. جالب هم این بود که مثلا استاد بابای منم بود، استاد منم بود، از همون قدیم بود. بعد هم میگفت الان من 30 سال، اون موقع با ما درس میگفت، میگفت الان من 30 سال معلمم هنوز آموزش پرورش نرفتم، حقوقش میخواست، میومد سر کلاس. خیلی هم هیکلی بود، پوتین میبوشید، همیشه پوتین میبوشید. روزایی که سر به هوا دستکشای چرمی، یعنی جرأت میکردی حرف بزنی. نمره چجوری میداد؟ آقای نورآذر بشین، بیشت آفرین پسرم. آقای علایی بشین، صفر. فقط به قیافه نمره میداد. مثلا من و پسرمون کنارم میشستیم، به من مثلا میداد 20، به پسرمون میداد 0. این پسرمون میگو آخ چه فرقی ما اینو دو تا هستم. میگو تو بچه پور روی. میگو من کجا پور روی هم؟ میگو الان دارید در پور رو بازی میکن. گم شو بیرون. یعنی اگه میگفت، یعنی اینجوری میکرد، اینا میدویدن، چون اگه بلند میشد میومد. خب یه بنده خدایی بود الان تو استانداریه، این بیچاره دیر اومد، بهش گفت کجا بودی؟ این بنده خدا خب بچه‌م روستا بود دیگه، چی بگه؟ خب گفت شاش داشتیم رفته بودیم بشاشیم. این فکر کرد مسخرش کرد، گفت شاش داشتی رفت. اینقدر این بچه رو تو کلاس با پوتین لگد زد. خب گفت همینجا میششی، همینجا میشه. اصلا برای خودش خود مختار، مثلا صبحگاه که بود، این وقتی میومد باور کنید در مدرسه باز بشه، فامیلش ایرانی بود، بچه ها میگفتن آقای ایرانی اومد. این نفسات تو سینه ها. حتی مدیر هم صداش در نمیومد که این آقای ایرانی بیاد تشریف شه، مثل کامیونی که تو جاده کنار پراید رد میشه، این بیاد رد بشه. حالا میخوام بگم شماها واقعا بر رضای خدا درس بخونید، این که همه فکر ذکرتون این باشه که من چیکار کنم چیکار نکنم، درس رو برای پول بگم هیچی نمیشه. یه آقای با ما شرک صادقی همسایه بود، این بنده خدا خیلی هم زندگی خوبی داشت، مدرسه حجتی هم مقدار مشهور بود و درس و بحث هم داشت. بعد رفت قوه قضاییه. مثلا اون موقعی که به ما شهریه میدادن مثلا 1,800,000 تومان، این آقا حقوق 6 میلیون بود. بعد یه روز به من میگفت که اشتباه کردم، هم دارم اینجا حرف میشنوم، آقا بالا سر دارم، هم خدا یه بچه مریض بهم داده که اون 6 تومنه رو همه رو دارم خرجش میکنم. یه مریض اسمش یادم نیست، همه خودش همه شون موقع میگفت، میگفت 18-19 نفر بیشتر مریضی رو تو قم گفت کشور. این مثلا بعد تحریم که شده بودیم مصیبت این خانواده شده، چون برای بچهش یه دونه ماکارونی بعد میخریدیم، ماکارونی از ژاپن میومد اون موقع. بچه برنج نمیتونه بخوره، گوشت نمیتونه، مرغ نمیتونه، فقط دنبه میخورد. حالا یکی دیگه هم هست شما میگفتی که همین مجتمعی ما میگفتن مریضی بچهش داره با دنبه بخوره. خودش میگفت، میگفت فقط تنها چیزی که شده شکل من عوض شد. شما 1,800,000 تومان داری شهریه میگیری، داری درست میخونی، اجارت میخونی، زندگیت میکنی، من 6 تومن دارم میگیرم، باید روشم بذارم برم خرج دوا درمون این بچه بکنه. لذا این که مثلا من میگم که مثلا آقای طباطبایی وام بگیری یا لیاقت پول من کله پدر و مادرش نشه، ما یه سنگینیش نشه، اینا برکت میاره دیگه. اگه برکت نیاره که یکی مثل شیخ انصاری با اون عظمتش قبل از درسش میرفت خدمت مادرش میرسید، یعنی میدید که اون چیزی که باعث گشایشش میشه همینه. یا ما میگیم صاحب جواهر تو جلد فلان نوشته که بچه‌م فوت کرده، در مجلس ترحیم فرزندم نشستم دارم مینویسم، یا در مورد عرضم به حضور شما آقای امیرزا آقای تو شیخان دفنه آقای تبریزی، امیرزا جواد آقای تبریزی که میگن بعد از درس یک از شاگرداش صدا کرد گفت که وایسا وایساد، گفت که من پسرم فوت کرده زیر زمین منزل هست، گفتم درس تموم بشه اگه بشه کمک کنیم تجهیزش کنیم دفنش کنیم. بعد حالا الان چی؟ الان طلبه میگیم که کلاس نمیایی. خب واقعیتش اینه که ما بچه دار شدیم. خب مبارک باشه دختر یا پسر، این جنسیتش هنوز معلوم نشده، یعنی هنوز علقه نشده، یعنی هنوز معلوم نیست که این بادکنکه میگیره یا نمیگیره، یه شمه از دور هست فهمیدی؟ شاید هم منیش پف کرده. خب هنوز هیچی میگه جنسیتش معلوم نمیاد. باور کنه طلبه، یا ما دو جلسه با مشاوره داشتیم، یه روز موتورش خراب بشه، یه روز وسیله گیرش نمیاد، یه روز جا خواب مونیم، یه روز جا تا اومدیم بیایم نمیدونم خانم ما سرده، هر روز بانه بود. من یه روز بهش گفتم ببین مثل مرد برو بیرون درس آزاد، کلاس مشاوره هم نداری. یکی بچه گفت خب شهری هم نداره، شهری هم نداره. خب این خیلی بده به خاطر یه چندرغاز شهریه مثلا بیا یه مرکز رو مشغول کنی، بعد مطمئن باش اون برکتی هم نداره، بخوای فکر کنی برکت داری ها، مطمئن باش هیچ برکتی نداره. من به طلب اون روز میگم که شما میخوای درس بگی از همون پایین شروع کن، آروم آروم درس بگو بیا جلو. میگه آقا حوصله‌ای که شما دارید که ما نداریم که. چجوری درس میگن؟ عین کلاغ. یه ترم الموجز، یه ترم اصول فقه، یه ترم رسائل، یه ترم کفایه، استاد خارج میشه بعد طلبه میره سر کلاس سرگردونه، بعد خدا نکنه که جف آدمو بگیره. خب من طلبه میشتستم که همین چند سال پیش به اخوی ما اینا رسائل میگو، اونم تازه راضی نبودن و میگو حالا میریم و الان مثلا میبینم تو مرسه گلپایگانه خارج شروع کرده از راه پله که میاد پایین، مثلا ما سلامش میکنیم از این بالا میگه سلام علیکم، چون کیفیت سلام در حوزه فرق داره دیگه. وقتی شما درس خارج که میگیرید میگه سلام عرض شد که، بعد این تمرین کنی شبا این تو گلوت بچرخه یک حالت چیزش داشته باشه یه حالت خاص، بعد آروم آروم راه رفتن ها عجیب غریب نزی؟ اصلا جلوش نگاه نمیکنه. بعد آره اون بقاده سنگینی علمه، این مثل دو تا آجر به بیزاش آویزان میشه، چون علمی که بالاخره تزریقی باشه از مقعدش وارد بشه درسته باید از ذکرش هم خارج بشه. خب بعد آروم آروم ریشای بلند عجیب غریب، ریشای بلند عجیب. اون روز باید کاوینه گفتم آقا برای اینکه یه مقداری سنش بالا جلوه کنه با این قلمای آرایشگری ریشا رو سفید کرده، یعنی قشنگ از این بالا یه قلم کشیده، هر چند دقیقه برام میجلو در اینه کیف یه میکنه با چه نگاه. بعد آروم آروم میبینه که نگرفت، بعد اون کاری با ریش سفیدش ندارم، با ریشا رو میره چگاه میکنه حالت اولش برم، مثل این آقای کریمی که حسین رفته خواستگار دخترش، ما یه بار خونش بودیم خیلی ده 20 سال پیش، یه ترکی اومده بود خیلی بامزه بود، بعد من گفتم شما قم درس میخونه، گفت نه آقا ما قبلا قم درس میخونیم الان رفتیم بنا. گفتم قم چیکار داری اومدی؟ گفت آقا واقعیت اون سال اول طلبگی ما رو جذب گرفته رفتیم فامیلیمون رو عوض کردیم، گفتیم دو روز دیگه ما مرجع تقلید بشیم یه فامیلی خوشگل داشته باشیم پشت سرش بخوایم یه پسوند بزنیم بهش بیاد، هیچ دیدیم ما که چی نشدیم، آخرش برگشتیم بریم ثبت احوال قم بگیم آقا فامیلی قبلی ما رو پس بده، داخل ما که مرجع نشدیم فامیلی و اصالتمون رو دست ندیم. خیلی شوخی بامزه بود، میگفت که آقای بنابی همون اوایل به ما میگفت که واقعا طلبگی کنید، هر روزتون مشغول باشید، اول خودتون رو بسازید بعد دیگر سازی کنید مردم بسازید. میگفت ما تازه الان میفهمیم که ایشون چی میگه. یه چیز خیلی جالب هم میگفت، میگفت آقای بنابی قدیما زیر یه فرش تو نمازخونه بنا پول میذاشت، هر طلبه‌ای که احتیاج داشت میره برمیداشت، بعدن که دستش میاد میذاشت جاش. بعضی ماها پول بود، نه تنها کم نمیشد، طلبه‌هایی که باز دستشون باز بود و بخشنده تر بودن پولم به این اضافه میکردن، پول اضافه هم میشد. تازه میگفت الان آج آقا تا پول میذاره سویش برمیاد، یکی پول برمیذاره دیگر هم یه جاق میگفت جاش پول بر نمیگرده. خب لذا واقعا بخونه، منم دلم میسوز، یعنی نگاه میکنم به بعضیاتون، یعنی نمیخوام مستقیم به کسی چیزی بگم، ولی نگاه میکنم به بعضیا میگم که خب حیفی، خب مثل آدم بشین بخون. یعنی شما همین آقای لیاقت پور اگه بخوای بنویسی بود براش تاریخ بنویسی. اون روز به خودش گفتم دو تا از اخویای شما ساوند، درسته؟ یا سه تا؟ دو تا. شبانه روز دارن کار میکنن تو کارخونه. اون روز بهش گفتم، گفتم یه نگاه کن ببین اونا بهتر زندگی میکنن یا تو بهتر زندگی میکنی. قطعا ایشون بهتر زندگی میکنه. اونا شاید برای خریدن یک کیلو دو کیلو میوه دست پاشون بدرزه، به خاطر اینکه باید سر برج باز قسطشون بدن بدهیشون بدن. اونا اگه تو ساوه هستن هر کی ازشون سوال کنه میگه برای کاریم، درسته؟ ایشون ازش سوال کنه شما چرا اومدی قم، میگه برای درس. خب شرافت کدامش بیشتره؟ خب خیلی از مسائل دیگه کرد هنوهون اونا قطعا بیشتر، من باشون برخورد نداشتم، ولی طبیعیش اینه که ناراحتی اونا بیشتره، ندارم ندارمشون بیشتره، چه کنم چه کنمشون بیشتره. خب بعد خدا اگر بخواد واقعا کمک کنه خیلی بیش از اون که شما فکر کنید، یعنی واقعا من حیث لا یحتسب، یعنی واقعا از اونجایی که فکرش نمی کنی خداوند به شما کمک میکنه، اونجایی که فکرش نمی کنی. ولی اگه فکر کنید که داری زرنگ بازی در میاری، آقای طباطبایی به خودش اینجوری فکر کنه بگه که ما که الحمدلله مشکلی نداریم و مثل اون بند خدایی که طرف 17 سال مدینه العلم نشسته بعد انکشف و دوتا خونه تو قم داره، 17 سال بعد تازه اومده مجتمع شاهرودی دعوا داره برای که چرا به من جا نمیدید. بعد بهش میگم بابا دوتا خونه داری داخل قم، میگه اونها در حباله حاج خانم من، فهمیدی؟ میخواد بگه در ضمن عقد دادم به حاج خانم دیگه ما تصرف نمی کنیم. مثل یکی از آقایون که بوده که خونه داره، قبل از اینکه بچه ازدواج کنه میگه خونه رو برای فلانی خریدم، بچه که ازدواج کرد مجتمع های سیستانی نشسته فقط 40-50 میلیون داده کابینت ها رو کنده، کابینت جدید زده که بچه خوشش بده این کابینت ها. بعد من میگم مگه خونه نداشته فلان؟ اون در اختیار حاج خانم من دخالت نمی کنم. چی در اختیار حاج خانم؟ بچه تو حاج خانم دیگه، الله به درخت کمل نیومده که. آها فریزر فریزر ریخته بوده. خب اما بحث ما انقلت این همه من صحبت کردم تو گیر دادی با همون کتاب مبادیش، بگو یعنی حرفایی که زدی پش بیانش بگو. حالا ما صحبت از انگیزه فقط نکردیم، صحبت سر این بود که اگر میخواییم توی مسیر طلبگی بهره علمی ببریم باید یک مقدماتی رو درست کنیم. اگر من ماشین بنز زیر پام باشه دلم به این خوش باشه که با ماشین بنز هر جای دنیا میتونم برم مسافرت، درسته؟ قرآن میگه نه، عسى ربی ان یؤتینا چی؟ خیرا. اونایی که باغشون بزرگ بود، بنده خدا باغ کوچیک داشت، صبح زود میرفتن میوه ها رو میچیندن که فقرا که میان به فقرا کمک نکنن. این بنده خدا میخوابید روز میرفت باغشو مثل آدمیزاد جمع میکرد، میگفتن تو دیگه چه آدم ساده. میگفت امید من به اینه که خدا خیر بیشتر به من بده، حالا فقرا هم در کنار من استفاده. من صحبتم سر این بود که کتاب های گذشتگان رو که وقتی نگاه بکنیم میبینیم اینجوری نبوده که اینها مملو از اطلاعات علمی باشه. نمونش مثال دادم همین بحث اجزایی که شما میخونید، در 20 جلسه دیگه هنوز اجزا میخونید. همه بیان مرحوم علامه در مبادی برای اجزا همش 10 دقیقه بحث نیست. اما چی میشه که یکی مثل مرحوم علامه همین اصولی که نوشته مثل مبادی رو به خوبی در آیات و روایات به کار میگیره و نور میشه براش؟ اونی هم که کفایه رو میخونه 10 سال هم کفایه تدریس میکنه هنوز تو قرائت نمازش مشکل داره. آقای قرائتی میگفت یه آقایی رو گذاشت پیش نماز، یادم نیست تو بعثه فکر کنم گفت تو مکه مدینه گفت، گذاشتمش پیش نماز، 10 دور کفایه تدریس کرده بود، قرائت آقا مشکل داشت، آقا مشکل داشت. خود شما گفتید که آقای فلانی گفته که من آدم صاحب رساله میشناسم که نماز نمیخونه، درسته؟ من صحبتم سر این بود. حالا انگیزم که داره میگه همیشه انگیزه زورکی که حاصل نمیشه، که هیچ وقتی انگیزه زورکی تو آداب المتعلمین که قدیما بعضی وقتا میخوندی آدم، نوع غذایی که اهل علم میخورن میگه تأثیر میذاره، درسته؟ نوع غذایی که میخوره. حالا بمونه به امورات امروزی که به قول معروف ما میبینیم دلمون خوشه بعضی وقتا. الان به آقای نورآذر یه نفر برگرده بگه آقای نورآذر شما بیا بشو مدیر فلان مدرسه، اگر آقای نورآذر بگه من میخوام درسام رو بخونم، من الان مدیری، من مدیر نمیتونم الان باشم که، درسته؟ مطمئن باش خداوند متعال اون برکتی که فکرش نه. اما آقای نورآذر بگه که آقا ما رابطه‌ای پیدا کردیم، بالاخره فلانی دایی خانومم، نمیدونم نسبتش کجا هست، منم میخوام بزنم مدیر فلان من، این هیچ. بعد از یه مدتی هست مشغوله، دلش هم خوشه، آخرم از همون جایی که فکرش نمی کنه چی میشه؟ ضربه میخوره. یه مقدار باید تجربه کنید. آقای لیاقت‌پور رفت یه مدرسه درس بگه، خب یه مقداری خیلی مثلا اوایل اذیت میشد، اونا اذیت میکردن، ایشون هم اذیت میشد، تا حدی که به من زنگ زد گفت آقا من دیگه نمیرم. من بهش گفتم شما به خاطر طلبه ها تا روزی که بهت نگفتن نیا برو، یادت دیگه. گفتم مطمئنم باش اگه برای رضای خدا بری، نه بخوای با اینا در بیفتی ها، اگه یه حرفی هم میزنی در مقابلشون هم میایستی طلبه ها رو ببینی، خدا کمکت میکنه، فکرش هم نمیکنی. اون آقایی که هر روزش زیرابزنی ایشون بود و فکر میکرد ایشون از مدرسه سال بعد میندازه بیرون، اون آقا رو انداختن بیرون، ایشون موند. خودش برای من تعریف کرد. ولی زمان میبره. حتی یادم پشت تلفن شمال بودم بهت گفتم که آدم جو نگیرشه بگه حالا که من زورم میرسه بذار هر چی دلم میخواد بگم، نه. اونجایی که آدم زورش میرسه احساس کنه هیچی نگه دیگه. درسته؟ هیچی نگه، مثلا این بحث فقه شما. خب؟ آقا من به این بچه‌ها میگفتم بی احترامی نکنید. آقا ما نمیدونیم. این آقا سواد هرچی، من نمیدونم. ما استفاده نمی کنیم. صحبت ما سر اینه. ما میام استفاده، ما با بقیهش کاری، اما بری کنکاش بکنی. ایشون اصلا با کی درس خونده؟ مدرکش اصلا چیه؟ چند سال به من چه ربطی داره؟ صحبت من سر اینه. پیغمبر خدا با اون عظمتش چی میگه؟ میگه رأیتو الا ما قال ولا رأیتو الا چی؟ من قال. نگاه کن چی میگه. آقا میخواد به من فقه بگه، میخوام فقه یاد بگیرم. بله خیلی خوبه، داره من فقه میگه. مثل یه آقایی که امام جمعه بود تو شهر ما بود، خیلی موفق بود، کلاس احکام داشت، خلاصه جو معنوی شهر رو خیلی کمک کرده بود، کاری با چیزش ندارن. اومدن گفتن شما مدرک نداری برو قم. تقریبا شو 16 17 سال شد امام جمعه بود تو شهرهای مختلف، بیان خیلی قشنگ داشت، خیلی ظاهر صلاح، بازاریا کلاس‌های احکام شرکت می‌کردن. حالا این آقا داره این همه سال کارایی داره، مثل این بلایی که سر همشهری شما آوردن، چی بود فامیلیش؟ تو مجلس بود، سر جاده جویبار عکسش زده، وزیر راه بود، مال جویباره، هم سر جاده جویبار که نصاری وارد میشید عکسش زدن، وزیر راه بود که زمان آقای رفسنجانی اومدن بعدش گفتن که شما دیپلم داری، آقای کردان بند خدا از اینقدر فکر کرد تو جاده تصادف کرد مرد. آقا حالا بالاخره دیپلم داره یا دکترا داره، این آقا امروز کارایی داره. همه شون هم تو مجلس برای اینکه اینو بررسی کنن همه معترف بودن ایشون در این سالها زحمت زیاد کشیده، فقط دیپلم داره. من یه شوهر خاله دارم خیلی شوخه، میگفت که منظورش این بود که موقع دیپلم برای خوش مدرک ماست، بگه دیپلم به درد هیچ جا نمیخوره. میگفت که یه نفر داشت تو آبادی میومد، گفت اونجا چه خبره؟ گفتن فلانی مول. گفت اون که دیپلم داشت. یعنی میگفت که انتظار از یه دیپلمی نبود بمیره. همین فایده رو فقط داره. لذا نگاه کن، اومدن همیشه زمینی سده منده خدا دق کرد افتاد مرد. یه آقایی تو بجنورد یه مدرسه خیلی عظیم ساخته بنام مدرسه امام صادق علیه السلام، خیلی مثل معصومیه قومه، خیلی تو قشنگتر، زیر بناش خیلی خوشگلتر و اصلا شکل حوزویش قشنگتره. این آقا روزی که مدرسه رو درست کرد، چند ماه بعد همین شاگردا و طلبایی که دور و برش بودن بر علیه این آقا وایستادن، تا جایی که با لودر جلو در مدرسه رو خاک ریختن، ایشونو راه ندن تو مدرسه. ایشون اومد قوم زن و بچه شو، یک ماه بعد دخ کرد مرد. نگید سخت نیست، سخته. طلاهاش فروخت، خونه خودش اونجا تو خراسان فروخته بود، زمینای باباش هر چی که بهش همه رو فروخته بود، حوزه درست کرده. میگم میخوام چند سال آخرم، با اینکه بازنشسته قوه قضاییه بود، حقوقش هم خیلی خوب بود، میگم چند سال عمر آخرام دوست دارم که طلبه تربیت کنم. بعد که چیشو گفتن شما مدرک نداری به عنوان مدیر اینجا باشی. یعنی دقیقاً میگه یکی دو ماه بعد از ساختنش فوت کردن، تمام امامزاده اون بجنا دفنش کردن. بیدینی زیاده، جهتش هم چیه؟ جهتش هم اینه که خودساختگی کمه، درسته؟ چون خودساختگی کمه، خودساختگی از کجا شروع میشه؟ از همینجا که نشستیم با هم دیگه، از همینجا. خیلی عادی دارم میگم دیگه، من باید جایگاه خودم ببینم، خانواده خودم ببینم، زحمت بهشون ندم. اولی آقایت پوری مثال دادم چون دیدم اصلا زحمت نداد. خب یعنی دیدم و قشنگ دیدم اصلا زحمت نداد. چند ماه بعد از ازدواج شما رفته بود اصفهان مسافرت، درسته؟ تابستون بود، عید بود، درسته؟ با چی رفته بودی؟ ماشین شاسی بلند دوباره اومده بود، با اتوبوس با خانمش رفتن اصفهان به عنوان محصل. اصلاش قبلا خورده بود، رفته ظرفاش جمع کنه. همین، کلی هم شاید بهشون خوش گذشته باشه. اگه یه بستنی هم با هم دیگه خوردن، کلی هم لذت بردن. اما آدمی هم هست که برای عروس و داماد تو کیش و قشم و دبی کجا بهترین هتل هم میگیره، بهترین پرواز هم میگیره، همون شب اول عروس و داماد دعوا دارن تا روز آخری که میخوان چیکار کنن برگردن. درس خوندن های ما همینه، درس خوندن های ما همینه. کفایه رو میخونیم تموم میشه، همه رو حفظ میکنیم. آقایی بود تو شهر خودمون که دنیا رفت، الانم بعد فوتش، چون میدونید که مراتب حوزوی بعد فوت هم ارتقا پیدا میکنه. موقعی فوت کرد آیت الله بود، پارسال آیت الله عظما شد، تابلوشون عوض شده. نشوندن این مراتب حوزوی بعد فوت هم الحمدلله ادامه داره، یعنی قطع نمیشه. اینا مستاق اخروی هسته. ایشون کفایه اینا رو حفظ بود، پیش آقای ناینی و اینها درس خونده بود. اما اومده بود در مقابل مردم، همه مردم از این ور تظاهرات میکردن برای انقلاب، اونوری میرفتن، این تنهایی اینوری تظاهرات میکرد. عقل سالم در بدن سالمه دیگه. همه عمرش هم بود. آقا رو اون روز گفتم که دیده بودیش تا حالا؟ گفت نه ندیده بودمش. درسته؟ باید این جوون اون موقع که اونجا بود از تو استفاده میکرد، عالم دین بودی دیگه. باید مردم میومدن پشت سرت نماز میخوندن، امورات مردم را مینداختی، با حماقت خودت گوشه نشین شدی داخل خونه، گاردم گرفتی که من با کسی دیگه کاری ندارم، خب فدایت بشم. الان چی شد؟ 30 سال با کسی کار نداشتی دیگه، مگه برای کسی فرق کرد؟ بعد هم مردی مثل بقیه، بردن چیکارت کردن؟ دفنت کردن. اونم به خاطر اینکه بوی تو اذیتشون نکنه. تو روایات هست دیگه که مردم اگر شما ها رو دفنم میکنن به خاطر اینه که بوی لاشه شماش اونا رو اذیت نکنه. بنده خدا تو شهر ما پیرمرد بیچاره گندم سال بعدش نکاشته، ازش زکات گرفته، تقریبی با آقا حساب کرده، گندمو نکاشته. اصلا شاید آقا این زمین سال بعد گندم نکنه، گندم نکاشته، از این زکات گرفته. دائما هم واعظ و نسا، چون جمعیت نسا رو میشه زود خر کرد. یه بابا همین آقا اومد قم، گفت آقا اگه بشه به من ادبیات بگی من یکم یاد بگیرم، خیلی دستم خالی. میگو کل معلومات من این عقاید پایه یک آقای قائمیه. میگو من 20 سال دارم بر روی به مردم حرف میزنم، خلاصه قرار شد تو شبستانم خونی من به این ادبیات بگم، برای اینکه مردم نفهمن. اون تای شبستانی دو تا بنر بزرگ بود قدیما، عکس امام رهبری بود، الان کندنش. اون تای تا بود، قبلا این سکوه نبود. میرفتیم پشت این بنر قایم میشدیم من به این ادبیات بگم. خدا رو شاهد میگیرم، الله و ربی، الله و ربی، گفتم الله مبتدا، ربی خبر. خب چرا مفعول نشه؟ گفتم خب مفعول عامل میخواد. خب یه عامل براش میگیریم. گفتم خب نداره حیثیت وقوعی داره فلان. یعنی که حیثیت وقوعی داره؟ هر چی میگفت این حاله، میگفت چرا فعل نشه؟ هر چی میگفت. یه دو سه جلسه رفتیم، دو سه جلسه رفتیم دیدیم نه بابا این هیچ چی دستش نیست، ولش کرد. یکم بحثم بخون، خوشبالتون شد دیگه. خب بحث ما در مورد اجزا تو این سه چهار جلسه، اون چیزی که مصنف ثابت کرد و تمام هم و غمش بود این بود که مسئله اجزا مسئله عقلیه، مسئله لفظی نیست. بحث ما در مورد اتیان مأمورم به، بحث ما مربوط به مقام امتثال، بحث ما مربوط به بررسی مدلول لفظی امر نیست. همه صحبت ها در حقیقت حول همین محور. این ان قلت اشکالش اینه که میگه آقای مصنف همین جوری که شما خودت هم در ادامه میگی، بحث از اجزا دو مقام داره. قبلا هم گفته بودیم یک، اجزاء مأمورم به از امر خودش. کسی که نماز با وضو خونده آیا این کافی است از اقیم الصلاة و باعث میشه که اقیم الصلاة امتثال شده باشه، دیگه قضا و اعاده نداشته باشه؟ خب در چنین مواردی حرفتون درسته، چون بحث اینجوریه که اگر من مأمورم به رو با همه اجزا و شرایطی که لازمه بیارم، آیا این علت میشود برای حصول امتثال؟ ولذا مصنف میگه خب نزایی هم نیست، همونجوری که شما هم قبلا اشاره کرده بودید تو بحثش هم اومده بعدن، نزایی نیست. اگرچه بعضی ها نزا دارن، مثل همین ابو هاشم جبائی که در مبادی بهش اسناد میده، مثل حج فاسد مثال میزنه. خب در اینجا حرف شما درسته، منظور از اقتضا میشه علیت، میشه تأثیر. خب اما اونجایی که مقام دومه، مقام دومه بس چیه؟ اجزا امر استراری مثل وضوی با تیمم، امر ظاهری مثل وضوی چی؟ با طهارت استصحابی. اینجا اگه بحث میکنیم اینکه مجزی است یا مجزی نیست از امر واقعی، چی رو بحث میکنن آقایون تو اصول؟ بیان دلیل رو بررسی میکنن دیگه. دلیل اینجوری بر میگن این فتیممو سعیدن که اومده، آیا دلالت بر این است که آیا کشف میکند از این که این بدل از نماز با وضوعه، بدل تامه یا نه بدل تام نیست؟ خواهی میشه بررسی مدلول دیگه، بررسی دلیل دیگه. کی گفته اقتضا در همه موارد به معنای علیته، به معنای تأثیره، به معنای استلزامه؟ در مقام اول بحث حرفتون درسته، در مقام دوم بحث حرفتون درست نیست. این قلته رو فهمیدید؟ نتیجهش اینجوری میشه که آقای مصنف بحث ما در اجزا در مقام اول عقلیه، اما بحث ما در اجزا در مقام دوم چیه؟ لفظیه. بررسی کردن دلیلی است که مأمورم به استراری را ثابت میکند. میخوایم صحبت از این کنیم که حدود دلالت دلیلی که داله بر مأمورم به استراریه چقدره؟ خب میشه بحث صغروی، میشه بحث لفظی. مصنف جواب میدن میگن خب شما قسمت اول کلام ما رو که قبول داری دیگه، یعنی در جایی که بحث کنیم از اجزا مأمورم به نسبت به امر خودش، شما قبول داری که بحث از علیته، بحث از چیه؟ تأثیره، بحث از اسم. بریم سراغ مقام دوم. میگه چه اشکالی داره که هم نزاع صغروی مطرح بشه هم نزاع کبروی مطرح بشه؟ نزاع صغروی یعنی چی؟ بحث میکنیم که حدود دلالت دلیلی که دلالت میکنه بر مأمورون به اضطراری یا ظاهری چقدره. بعد از اینکه قبول کردیم، قبول کردیم گفتیم آقا این بدلیت دارد، درسته؟ بدلیت دارد از مأمورون به چی؟ واقعی. مثل واجب چی میشه؟ نظیر واجب تأخیری میشه. بعدش این بحث رو مطرح کنیم، اگه من مأمورم به اضطراری رو بیارم، آیا علت میشود برای سقوط مأمورم به واقعی یا علت نمیشود؟ میگه چه اشکالی داره؟ درسته نزاع صغروی هم داریم، نزاع کبروی هم داشته باشیم، مطابق نزاع کبروی بس عقلیه، پس میتونیم بگیم هم در مقام اول بس عقلیه هم در مقام دوم. بعد خودش میگه ففهم، خودش میگه ففهم. من یه فایدتون آوردم که تای فایدتون ففهم آوردم، و اون فایدتونه که ما میگیم اینه که اگه خوب دقت کنیم خود مصنف داره اعتراف میکنه مقام اول که میگه اختلاف و نزاعی نیست، صحبت از این که مأمورون به واقعی علت سقوط امر میشه کسی اختلاف نداره، که اگرچه بعضی ها میگه اختلاف گفتن نقل کردن در مثل مبادی، اما واقعا اختلافی نیست، بحثی وجود داره. بحث کجا میشه؟ تو مقام دوم. تو مقام دوم هم که خودت معترفی که نزاع صغروی باید مطرح بشه. خب بعد از اینکه نزاع صغروی مطرح بشه بحث کبروی معلوم نمیشه؟ اگر شما تو نزاع صغرویت به این نتیجه رسیدی که مأمورم به ظاهری، مأمورم به اضطراری بدل تام از مأمورم به واقعیه، نتیجهش این میشه که باعث سقوط میشه. اگر به این نتیجه رسیدی که مأمورم به اضطراری، مأمورم به ظاهری بدل تام نیست، یعنی تمام مصلحت مأمورم به واقعی رو نمیتونه استیفا کنه، خب بازم جای بحث نیست، برای اینکه من باید عمل رو اعاده کنم که مصلحت واقعی نصیب من بشه. بعد آخر بحث میگیم شاید محقق اصفهانی هم اشاره به همین داره. محقق اصفهانی یکی دو تا ایراد داره، ایراد آخرش اینه که شاید مصنف که خودش قبول داره نزاع صغروی در اینجا وجود داره، دیگه بعد از نزاع صغروی نوبت به نزاع کبروی نمیرسه. لذا نتیجهش این میشه که بگیم بحث از اجزا اصلا عقلی نیست، بحث از اجزا چیه؟ لفظیه. به چه کیفیت؟ میخواییم دلیل مأمورم به ظاهری، دلیل مأمورم به اضطراری رو بررسی کنیم. آیا فتیممو سعیدن طیبا فقط دلالت بر این دارد که شما در حالت اضطرار این کار انجام بده؟ کاری به این نداره که این مجزی از مأمورم به واقعی هستنی، فقط میگه وظیفه تو در اضطرار اینه، ربطی به وظیفه تو در حال اختیار ندارد. یا نه، مأمورم به اضطراری عدل است، جایگزین مأمورم به واقعی هست. اگه بگم عدل و جایگزین، میتونیم اجزا رو چیکار کنم؟ نتیجه بگیرم. این انقلت و قلته و ففهم. حالا بنویسین چقدر چه میتونیم بنویسیم. مثل مصنف در ادامه به یک ایراد و پاسخ از آن اشاره می نمایند تا اینکه محل بحث به صورت کامل روشن گردد. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. ایراد این است که همانطور که در ادامه خواهد آمد، محل نزاع در مسئله اجزا دو مقام می باشد. دو نقطه بذارید. تارتن مربوط به اجزاء مأمور به داخل پرانتز واقعی ویلگول اضطراری و ظاهری پرانتز ببندید از امر خود می باشد. بحثی که مطرح میشه اینه که اگر من متعلق مأمورم به واقعی رو بیارم، مجزی از خود مأمورم به واقعی هست، خود امر واقعی. اگر من متعلق امر اضطراری بیارم، نماز به تیمم بیارم، آیا مجزی از فتیممو هست؟ اگر من مأمورم به ظاهری رو بیارم، مجزی از خود امر ظاهری هست؟ با غیرش کار ندارم، با خودش کار دارم. نقطه ویلگور بذارید برسید. در این صورت ویلگول اقتضا به معنای علیت و تأثیر ویلگول صحیح می باشد، به این صورت که گفته می شود دو نقطه بذارید اتیان مأمورم به ویلگول علت برای کفایت از مطلوب مولا می باشد یا خیر. برای اینکه باید ذهنتون بیشتر روشن بشه میگم آقا من همین مقدار که به مأمورم به عمل کنم همین مقدار کفایت میکنه که مطلوب مولا را آوردم یا وقت خاصی هم داره؟ میگیم وقت خاصی نگفته. شکل خاصی هم داره؟ میگه شکل خاص. الان شما یه بحثی خوندید که تعبدیت و توسلیت. آقا مولا از من یه درخواستی داشته، من انجام دادم، اما قصد قربت نداشتم. همه صحبت اینه که آوردن اجزا و شرایطی که من اطلاعات دارم برای این که مطلوب مولا حاصل بشه، امر مولا ساقط بشه، کافیه یا یه شاید یه چیزی در عالم باشه ما ازش خبر نداشته باشیم. خب میشه بحث علیت، بحث سببیت، بحث استلزام، بحث تأثیر. میگه اینجا درسته. و به خاطر همین شک که مثلا در تعبدیات و توسلیات نمیدونم این عمل از جمله اعمال تعبدیه یا از جمله اعمال چه؟ توسلیه. مثل اینکه گفته زکات بده، درسته؟ ما ندونیم که آیا صرف پرداخت کردن زکات باعث سقوط امر بشه یا نه زکات به اضافه قصد قربت، یا نه باید زکات رو حتما در روز جمعه قبل از نماز ظهر پرداخت کنه زمان خاص. مثال برای تقریب به ذهنت. و تارتن اخرى مربوط به اجزاء مأمورم به داخل پرانتز اضطراری یا ظاهری پرانتز ببندید از غیر امر خودش داخل پرانتز امر واقعی پرانتز ببندید می باشد که در این صورت ویلگول بذاری اقتضا به معنای علیت و تأثیر ویلگول نمی باشد، بلکه اقتضا به معنای کشف و دلالت می باشد، چون در این صورت بحث از اجزا در خود امر به لحاظ دلالت و عدم دلالت می باشد. نقطه بذارید، به این صورت که آیا مدلول امر اضطراری یا مدلول امر ظاهری این است که آوردن مأمور به آنها بلگول کفایت از مأمور به واقعی می نماید یا کفایت نمی کند؟ علامت سوال بذار. و واضح است که ما باید دلیل دال بر مأمور به ظاهری و دلیل دال بر مأمور به اضطراری را بررسی کنیم تا مدلول آن برای ما روشن گردد و ما بتوانیم حکم به اجزا یا حکم به عدم اجزا نماییم. نقطه سر خط. بنابراین تفسیر اقتضا در محل نزاع و عنوان مسئله به معنای علیت و تأثیر به نحو استلزام بلگور به طور کلی و به صورت مطلق بلگور صحیح نمی باشد. نقطه بلگور بذارید. بلکه در بعضی از موارد به معنای کشف و دلالت می باشد و در بعضی از موارد دیگر به معنای علیت به نحو استلزام می باشد. این عبارت داشته باشید، یه چیزی نداره. انقلت عبارت داشته باشید. انقلت هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این حرفی که شما زدید که اقتضا به معنای علیت هست، انما یکون و کذالک، بله همین جوری که شما میگید هست. کجا؟ به نسبت الی چی؟ امرهی، نسبت به امر خودش، یعنی مقام اول. اما به نسبت الی امر آخره، اما نسبت به امر دیگر مثل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، مثل وضوی با تیمم، چه نماز با تیمم، او ظاهری مثل نماز با طهارت استصحابیه، به نسبت الی الامر الواقعی فالنزاع فی الحقیقت فی دلالت دلیل ما. میخوایم مدلول دلیل رو بررسی کنیم، حدود و گستره دلیل رو میخوایم استخراج کنیم. فالنزاع فی الحقیقت فی دلالت دلیل ما علی اعتبارهی، ضمیر اعتبارهی میخوره به مأمور به. آقا مأمورم به اضطراری چقدر اعتبار دارد؟ آیا در عرض مأمورم به واقعی دیده می شود؟ همونطور که اون مصلحت رو کامل تحصیل می کنه، اینم کامل تحصیل می کنه؟ به نحوین یفید الاجزا او به نحوین آخره چی؟ لا یفیده. قلتو انشاءالله برای جلسه بعدی میگم. والحمدلله رب العالمین.